این موضوع هستن و همکارانمون انشالله میتونن با توجه به مدیریتی که در این برنامه هست این موضوع رو به هر حال کارشناسی بکنن. مجری این برنامه هم آقای مصطفی بزرگ نسب هست که به محض برقراری ارتباط شما رو در جریان برنامه میز اقتصاد قرار میدیم و از شبکه رادیویی اقتصاد این برنامه رو تا حدود ساعت 15:50 خواهید شنید. اما این شما و این هم برنامه میز اقتصاد.
ده‌ها و شنونده‌های برنامه میز اقتصاد، همونطور که در ابتدای خبر خدمتتون عرض کردم، می‌خوایم راجع به پیگیری اتصال دستگاه به سامانه املاک و اسکان صحبت بکنیم. سامانه‌ای که می‌خواد تنظیم بکنه وضعیت مسکن رو، کمک بکنه به سیاست‌گذار برای اینکه بدونه کجا چقدر اقامتگاه هست، چقدرش رو مثلا اگه می‌خواد سیاست یارانه مال بکنه چقدرش رو می‌خواد شناسایی بکنه به عنوان خانه خالی و همه کارهای دیگه‌ای که در قانون براش تعریف شده و اختیار عمل زیادی رو به قانون‌گذار و ارزم به حضور شما مهم‌تر از اون سیاست‌گذار میده رو بررسی بکنیم، ببینیم تو چه وضعیتی هستیم، تا الان کار چقدر پیش رفته و چقدر دیگه نیاز داریم که بتونیم بگیم این سامانه به حد اعلای خودش رسید و کار داره پیش میره. اگه علاقه‌مندید میز اقتصاد رو دنبال کنید، بیننده ما از شبکه خبر باشید لطفا. همراه میز اقتصاد هستید از شبکه خبر و شنونده اون هستید از رادیو اقتصاد. خدمتتون عرض کردم که می‌خوایم راجع به سامانه املاک و اسکان صحبت بکنیم. سامانه که اگه خاطرتون باشه تو وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور پزشکیان هم بود که گفت آقا بیا کد پستی‌ها رو به کد ملی وصل بکنیم، وقتی قانون مال چند سال پیشه، ولی خب یکی از وعده‌هایشون این بود که این اتفاق بیفته. یکی دو ماه پیش هم توی جلسه هیئت دولت یه دستوری به وزیر اقتصاد دادن، گفتن آقا این ماده 169 که سامانه املاک و اسکان یکی از بندای اون باشه رو بریم اجرا بکنیم. تا الان چه اتفاقی افتاده؟ خیلی بخوام ساده و خلاصه خدمتتون عرض بکنم، اصل هدف سامانه چی بود؟ این بود که جلوگیری بکنه از احتکار مسکن و بیاد کمک بکنه به اینکه این عرضه صورت بگیره با تنظیمگری که جزئیاتش رو مهمانان برنامه خدمتتون توضیح خواهند داد. علاوه بر این هر سیاست حمایتی، سیاست نمیدونم رفاهی که وزارتخونه داره، دولت داره، بیاد کمک بکنه که شناسایی هدف راحت‌تر باشه و اگر قراره که این اتفاق بیفته دقیق‌تر رخ بده. دستگاه‌های زیادی رو قانون ذکر کرد که باید میومدن به این سامانه متصل می‌شدن. طبیعتاً مبنای خود اظهاری بود، اما قانون‌گذار اومد یا آیین‌نامه‌ای نوشت و دولت یا آیین‌نامه‌ای نوشته شد، گفتن که آقا اگر قرار خدماتی به مردم، دستگاه‌های خدمات رسان که تعدادشون هم کم نیست، ارائه بدن، حتما منوط بکنن که مردم در سامانه املاک و اسکان اطلاعاتشون رو ثبت کرده باشن. اتفاقی تا الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم افتاده اینه که فقط آموزش پرورش، اگه خاطرتون باشه بچه مدرسه‌ای داشته باشین در ابتدای سال تحصیلی که درش هستیم، اومد یه سفت‌گیری انجام داد، سفت و سخت‌گیری، و گفتش که اگر می‌خواید بچه‌هاتون رو ثبت نام بکنید باید املاک و اسکان داشته باشین، که یه تقریبا تعداد زیادی از خانوار اومدن ثبت کردن. بعد از اون بانک مرکزی بود که فقط یه خدمتش رو آورد که دسته چک بود، البته طبق قانون باید همه خدماتش رو بیاره عرضه بکنه، و دستگاه‌های دیگری هم هستن که باید این کار رو انجام بدن. یکی دیگه از اون دستگاه‌ها که مثلا ما در یکی دو ماه گذشته پیگیری کردیم و ازشون بعد گرفتیم، فراجایه که خدمات گسترده‌ای داشت، مثل گذرنامه، تعویض پلاک خودرو، موتور، گواهینامه و کارهای دیگه که هر خدمات دیگه که مثلا تو پلیس به علاوه از فراجا می‌گیرید، وعده دادن که تا سه اسفند این کارو انجام میدن. یه گزارشی ببینیم مقدمتاً دقیق‌تر از چیزی که من خدمتتون توضیح دادم، بعد برگردیم و مهمانان رو خدمتتون معرفی کنم و بریم سراغ گفتگو امروز.
ما بیش از 2 میلیون واحد خالی در کشور داریم که قاطعا باید اینا شناسایی می شدن.
برای شناسایی این خانه های خالی یک سامانه راه افتاد به نام املاک و اسکان، با هدف
عملا یک سامانه هستش که به دولت کمک می کنه که بتونه با چشم باز سیاست گذاری کنیم. ما وقتی اطلاعات نداشته باشیم از این که چقدر مستاجر داریم، چقدر مالک داریم، چقدر مستاجرین داریم که همزمان هم مالک هستن، و این اقامتگاه های افراد رو نتونیم شناسایی کنیم و اینا، عملا نمیتونیم سیاست گذاری مناسبی داشته باشیم.
اما این پیدا کردن خانه های خالی طبق قانون نیازمند همکاری دستگاه های دولتی است که با پیگیری های ما معلوم شد بسیاری از دستگاه ها هنوز خدماتشان یا وصل نشده، مثل وزارت نیرو.
خب انشاءالله جدید بگیم چیکار باید بکنیم؟ خب به من گفتن که حتما باید برید تو سامانه املاک و اسکان هم ثبت نام کنید.
املاک و اسکان تو سامانه درخواست انشاب بدید tbtb.ir یا برق من،
حتما باید تو سامانه املاک و اسکان ثبت نام کنید. خب اینو مثلا این چیه؟ پس برای چی به ما میگن ثبت نام کنید؟
فراجا
املاک و اسکان، املاک برای گذرنامه، املاک و اسکان
و بیمه. اوم یا بیمه آتش سوزی نیازه که من تو سامانه املاک و اسکان ثبت نام کنم؟
خیر، نه، الزامات نیست.
و دستگاهی هم که وصل شده خدماتش نصفه و نیمه است، مثل بانک.
به صورت اجباری افرادی که در واقع محل سکونت خودشون رو در سامانه املاک و اسکان ثبت کردن، خب مشمول خدمات بانکی از جمله دریافت دسته چک میشن. خدمات بانکی که میتونه مشمول این قانون بشه شناسایی میشه و به تدریج به عموم اعلام خواهد شد.
کمیسیون اصل 90 و کمیسیون عمران مجلس هم برای حل این موضوع ورود کردن.
قانون این مسئله رو تعیین تکلیف کرده، گفته این یه عمل مجرمانه است. خب یه عمل مجرمانه طبیعتاً باید باش برخورد بشه.
در همین راستا پرونده‌ای در کمیسیون عمران تشکیل شده، انشالله از طریق صحن مجلس به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
البته یک خبر خوب از وزارت راه و شهرسازی رسیده که با پیگیری‌های صدا و سیما مراجعه به سامانه املاک و اسکان برای ثبت اطلاعات روزانه از 15000 نفر به 45000 نفر رسیده، یعنی 3 برابر شده. مینادام چی، خبرگزاری صدا و سیما.
بله، گزارش همکار خانم دامچی رو با هم دیدیم و شنیدیم. اینجا در استودیو ما آقای یوسفی، عضو رئیس مجلس شورای اسلامی حضور دارن، همچنین آقای عمرانزاده، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، آقای عبداللهی، مدیر سامانه املاک و اسکان هم به صورت اینترنتی به جمع اضافه خواهند شد، و آقای کشاورز، آقای کیانخواب و آقای رضایی کوچی دیگر مهمانان برنامه هستن که در خلال برنامه خدمتتون معرفی خواهم کرد، که تصویرهای کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد املاک کشور رو هم با هم دیدیم. ضمن سلام خدا اوقات به همه مهمانان برنامه، اجازه می‌خوام با آقای یوسفی شروع بکنم و این پرسش که اساساً این سامانه که انقدر داریم پیگیری می‌کنیم و قانونگذار در آیین نامه‌های مختلف در جاهای مختلف قانون ذکر کرده که خدمات، همه خدمات ارائه دهندگان خدمات باید منوط به ثبت این باشه، از به چه درد مردم می‌خوره؟ خیلی ساده بخوایم برای مردم توضیح بدیم، هدف از این که این سامانه بیاد و ایجاد بشه و ما حتما مجبوریم که اطلاعاتمون رو، اقامتیمون رو، اطلاعات قانونی اونجا ثبت بکنیم چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم، وقت بخیر و تبریک روز سوم شعبان رو خدمت همه مسلمانان و همه آزادگان، به صورت ویژه پاسداران حریم انقلاب و اسلام و روز پاسدار رو هم گرامی داریم. همونطور که شما فرمودید، من 2-3 تا نکته رو بحثم رو در 2 بخش خدمت بینندگان عزیز و مهمانان محترم ارائه میدم. اول بگیم مستندات قانونیمون چیه و بعدش این سامانه بناست چیکار کنه. چون من قبل از اینکه برنامه هم شروع بشه نکته رو عرض کردم، برخی ها این سامانه رو میارن در حد وصول مالیات، مثل اجرای ماده 169 مکرر برای مالیات های خالی، مالیات خانه های خالی. ببینید، این به نظرم یه مقداری کم لطفیه نسبت به این قانون و اصلا دستاوردهایی که این سامانه املاک و اسکان که شفافیت در حوزه تصمیم گیری و تصمیم سازی در بخش املاک و اسکان رو برای کشور تعیین تکلیف میکنه. ما در ماده 3 قانون ساماندهی زمین مسکن و اجاره بها که ابتدای امسال هم بود مصوب شده بود، به صراحت اونجا گفته بودیم که کسانی که شامل این قانون میشه، یعنی بحث ماده 5 خدمات کشوری که حالا برمیگرده به برنامه ششم، اونجا گفتیم همه دستگاه هایی که به یه نوع نهادهای حاکمیتی هستند یا حتی شبه دولتی، یعنی این شامل نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها هم میشه، مثل نیروهای نظامی هم میشه، همجال که فرمودید فراجا، اینها هر کدوم دسترسی به اطلاعات املاک و اسنان کشور رو دارند، مکلفند که اطلاعاتشون رو به صورت برخط در اختیار وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی راه اندازی و رصد سامانه املاک و اسکان قرار بدن. این قانون مسبب ما. و در سال 94 اون موقع برای اجرای قانون مالیات بر
این قانون مؤخره دیگه، یعنی آخرین
این آخرین قانونیه که در ابتدای در خرداد ماه 1403 و الان این بحث هایی که داره مطرح میشه مثلا کارگروه تعامل پذیری که باید مصداقی، حالا من وارد میشم بعضی از نکات هم عرض میکنم، برخی از دستگاه ها میگن کارگروه تعامل پذیری باید اسم اونا رو بیاره، مثلا بیمه مرکزی الان این نکته رو داره برای اینکه خدماتش رو منوط نکرده به ثبت اطلاعات املاک و اسنان متقاضیان و کسانی که میخوان خدمات بیمه رو بگیرن. اینها پس شد پایه ما بر اساس قوانین مصرح که آخریش ماده 3 قانونی که عرض کردم سامانده.
حالا مثلا بیمه مرکزی چون مثال زدیم، مثلا میگم ما اسممون در قانون یا نیامده یا باید تعامل پذیری بگه ما دستگاه مثلا اجرایی نیستیم، همچین تفاصیلی که بعضا مطرح میشه، دقیقا کدوم دستگاه ها شامل اتصال
اگه من بخوام کل دستگاه ها رو بخونم، چون اونجا به صراحت گفته ممکنه یه مقداری باعث چیز بشه که مخاطب، ما اونجا گفتیم در ماده 5 قانون خدمات کشوری اونجا قشنگ کل دستگاه رو اصلا مسبب بانک، کلیه بانک ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، کلیه شهرداری ها، مراجع صدور پروانه های ساختمانی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بقیه دستگاه هایی که به یه نوعی مرتبطن به حوزه خدمات رسانی که از اطلاعات مردم، مثلا الان انشعاب برق، آب، اینها استناداتیه که ما داریم که بماند در جلسه 48 کارگروه تعامل پذیری هم مصوب شد. بله، یه اصطلاح معروفی است، ما اگر بخوایم کاری رو انجام بدیم دلیلش رو پیدا میکنیم، اگر کاری رو نخوان بعضی از دستگاه انجام بدن بهانه‌اش رو پیدا میکنن. الان نکته‌ای که مثلا بیمه مطرح کرده اینه که اونجا باید میگفتن، اینجا توصیه کردن، نگفتن اصلا به استناد ماده 3 باید انجام میدن، حتی نیازی به مصوبه کارگروه تعامل پذیری هم نبود. حالا برم سر استفاده از این سامانه. ببینید، من یه تعبیری داشتم، گفتم ما مثل اینه که یک نابینایی هستیم در شب تار، میخوایم بریم به یه مسیری برسیم، قطعا نه مسیرمون میدونیم صحیحه یا نه روش رسیدن به اون مسیرمون درسته. در حوزه مسکن این اتفاق داره میفته، حتی اگر این قوانین هم نبود. ما الان مثلا میخوایم تصمیمی رو بگیریم، اخیراً قانونی که در مجلس مصوب شد برای اینکه یه قانونی بناسی خدماتی رو به یک بخش از کشور بده یا به یک اقشار خاص بده، به عنوان مثال قانونی که در روزهای گذشته ابلاغ شد، بحث قانون ساماندهی کولهبران و تلنجیا. الان ما میخوایم بریم یه دسترسی پیدا کنیم، یه خدماتی رو بدیم به برخی از هموطنان نجیب و مرزنشین ما. خب الان ما دسترسی داریم به اطلاعاتشون، کی الان مرز نشینه، چند سال اونجا نشسته، چند سال الان سکونتش در استانهای مرزی. این نکته. نکته بعدی، مثلا فرض کنید پایگاه رفاه ایرانیان که مرجع ماست در بحث خدماتی، مخصوصا برای نهادهای حمایتی، ما الان یارانه ها که بحث پرچالشی هم هست، واقعا گله برخی از مردم هم درسته. یه کسی که دهکش الان بر اساس وضع معیشتش الان جز دهکه 1 و 2 و 3 میشه، به دلیل اینی که اطلاعات غلط ثبت شده و اینا برخط نبودن، الان دهکه اومده رو 7 و 8 و 9. یا مثلا ما میخوایم بریم بحث ناترازی انرژی یارانه ای رو بدیم، یکی الان بگیم خانه اولی و دومی یا حتی خانه سومی اینقدر یارانه انرژی بهش میدیم، یکی که ویلا داره ما یارانه مثلا گاز نمیخوایم به او بدیم چون او الان متموله. همه اینا، یا یه سیلی زلزله اتفاق میفته، ما میخوایم خدماتی رو برسونیم برای اونها، یا اینها یعنی مواهب ای سامانه، یا در حوزه مدارس، در حوزه ساخت بیمارستان ها،
ما اون به یه نوعی آمایش سرزمینیمون برای ارائه خدمتمون همش منوط بر اینه که اطلاعات دقیقی از حوزه املاک و اسکان و سکونت مردم داشته باشه.
متشکرم از شما. آقای عمران‌زاده، با توجه به همه این مواهبی که به قول آقای یوسفی داره که این سامانه املاک و اسکان بیاد تکمیل بشه با کمک دستگاه‌ها که خدماتشون رو می‌کنن، چرا دستگاه‌ها اینقدر مقاومت دارن و اینقدر سخت پای کار میان که استعلام وضعیت سکونتی اقامتی مردم رو از این سامانه برداشت بکنن؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، ببینید من قبل از اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، مطابق نکته‌ای که آقای دکتر یوسفی گفتم، ببینید ما پایه برنامه‌ریزی توی کشور داده و اطلاعات، من یه داده و اطلاعات نداشته باشیم عملا هیچ اقدام موثری نمیتونم انجام بدیم. ما تو حوزه حکمرانی بحث موضوع مسکن و سیاست گذاری درست تو این حوزه، چه بخوایم تنظیمگری بکنیم، چه بخوایم تسهیلگری بکنیم، چه بخوایم طرح‌ریزی بکنیم، طرحهایی مثلا طرح نهضت ملی مسکن رو انجام بدیم توی کشور، نیاز به اطلاعات دقیق و درستی داریم که متأسفانه تا الان ما تو حوزه مسکن همچین اطلاعات دقیق و درستی رو نداریم.
این سامانه میخواد این اطلاعات رو.
بله. ببین قانونگذار به درستی اومده تعیین کرده که این سامانه املاک و اسکان ایجاد بشه. مال امروز فردا دیروز هم نیست. ببین سال 1394 مصوب شده توی قانون مالیات‌های مستقیم که این اتفاق بیفته. منتها انجام نگرفت، معطل مان تا سال 99 به واسطه برای اینکه تسهیلگری بشه باز دوباره تغییر نظرهایی تو حوزه قانون اتفاق افتاد و نهایتاً همین اوایل امسال دوباره این قانون بازبینی شد که این سامانه به درستی توی کشور راه اندازی بشه. من به نظرم خود دست مالکیت بر داده و اطلاعات یکی از در واقع بسیاری از دستگاه‌ها رو برای خودشون مزیت میدونن و به همین خاطر به نظر من نمیخوان حوزه اختیار و توانمندی و قدرت خودشون رو در اختیار دستگاه‌های دیگه قرار بدن.
یعنی مثلا با یه اعلام مثلا اینکه مردم اینجا حتما اطلاعاتشون ثبت کنن، ما از اینجا بازخوانی بکنیم، این قدرت خدشه‌دار میشه واقعا؟
ببین نکته‌ای که هست اون بحث اختیارات هست. حوزه اختیار و عمل خودشون رو نمیخوان به دستگاه‌های دیگه واگذار بکنن. ببین وقتی یه قانونی توی کشور تصویب میشه، یعنی سال‌ها مطالعه تو اون حوزه، تو حوزه نمیدونم دانشگاه ما، دستگاه‌های اندیشکده‌های ما، دستگاه‌های سیاست‌گذار ما، و نهایتاً این میاد این مسئله میرسه توی مجلس به این که یه ماده قانونی و یک سامانه ایجاد بشه. این یعنی نیاز ضروری کشور هست که این اتفاق بیفته، ولی ریشه‌اش رو من به نظرم خود الان دستگاه‌هایی که به قانون عمل نکردن بهتره باید بیان توضیح بدن. حالا در ادامه من عرض می‌کنم دستگاه‌های چه نظارتی، چه دستگاه‌هایی که مکلف بودن داده‌هاشون رو ارائه بکنن، چه دستگاه‌هایی که مکلف بودن خدماتشون رو منوط به اجرای این سامانه بکنن و انجام ندادن. من به نظرم یه بررسی بکنیم ببینیم خب و از خودشون هم مطالبه بکنیم توضیح بدن که واقعاً چرا.
دو تا از دستگاه‌ها هستن در برنامه، در ادامه بهشون گفتگو خواهیم کرد. آقای عبداللهی مدیر سامانه ملی املاک و اسکان روی خط ارتباطی برنامه است. آقای عبداللهی سلام بر شما. شما بفرمایید که تا الان اگه بخواید اطلاعات و آمار بفرمایید که چه تعداد از خانوارها و سرپرستای خانواده اومدن در سامانه خود اظهاری کردن، به چه عددی میرسیم و بعد از اون بریم سراغ دستگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان و تبریک بابت اعیاد پیشرو. همونطور که مستحضرید سامانه املاک و اسکان مطابق تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم در سال 1399 در وزارت راهشهرسازی راه اندازی شده. در حال حاضر پس از گذشت حدوداً 3 سال الی 4 سال داخل سامانه الان 76 میلیون کد ملی به کد پستی متصل شده و حدوداً 10 میلیون بالغ و 10 میلیون سرپرست خانواده هم اومدن این اطلاعات رو تصحیح، تکمیل و تایید کردن، یعنی خود اظهاری کردن در سامانه ملی املاک و اسکان و گفتن که فلانجا مثلا ما ساکن هستیم.
چقدر دیگه میخواد تا اینکه این سامانه بگیم تکمیله؟
ببینید در حال حاضر چیزی که برآورد هست متاسفانه آمار دقیق تو کشور نیست. ما دقیقا سامانه املاک رو به خاطر همین میخوایم که آمارها دقیق بشه، ولی چیزی که مرکز آمار سال 1395
از جهت خانوار میگم 24-5 میلیون خانوار داریم. بله، دیگه
تقریبا 25 میلیون خانوار توی کشور داشتیم و حدودا 15 میلیون دیگه ما سرپرست خانواده باید بیان خودسخاری کنن تا بگیم که سامانه تکمیل شده است.
تو حوزه دستگاه ها الان چه دستگاه هایی هستن که دارن از شما استعلام میگیرن و خدماتشون به سامانه املاک اسکان متصل کاملا؟
ببینید در حال حاضر سرویس استعلام در مرکز ملی تبادل اطلاعات GSP قرار گرفته و همه دستگاه میتونن این با درخواستی که به مرکز ملی تبادل بدن این دسترسی رو داشته باشن.
یعنی شما الان به لحاظ زیرساخت فنی آمادگی دارید که هر دستگاهی که همین امروز مثلا اگر خواست به استعلام رو از شما بگیره بهش خدمات بدید، درسته؟
بله دقیقاً این سرویس الان راه اندازی شده، تو مرکز ملی هم هستش، فقط درخواست میدن به سازمان فناوری و دریافت سرویس رو دارن.
این درخواست رو از درخواست دادنه تا متصل شدن به شما چه بازه زمانی حدوداً طول میکشه؟
بعد از درخواست یه جلسه فنی فقط میخواد که مسائل فنی رو برطرف کنی، تقریباً یک هفته.
خیلی میفهمون این دستگاه؟
تقریباً بله، دستگاهی که در حال حاضر متصل شدن کلیه خدمات حمایتی وزارت راه و شهرسازیه که متصل شده، هم از وام بدیه، ثبت نام مسکن و در حال حاضر کلیه خدمات وزارت آموزش پرورش و اخیرا هم خدمت صدور و تعویض دست چک بانک مرکزی بود که متصل شد و همین باعث شده که در حال حاضر ما بالغ بر 15,000 ثبت اقامتگاه اصلی تو سامانه داشتیم و در حال حاضر به حدوداً 45,000 ثبت اقامت رسیده که یه رکورد 3 برابری داشته.
الان پس بجز خودتون که حالا خودتون در نظر نگیریم، بجز وزارت آموزش پرورش و بانک مرکزی در حوزه فقط دست چک، هیچ دستگاه دیگه از شما استعلام نمیگیره و سامانه ملی املاک اسکان متصل نیست، درسته؟
به صورت الزامی خیر، ولی بیمه مرکزی هم داره سرویس رو از ما دریافت میکنه و سرویس رو کال کرده، اما به صورت الزامی هنوز منوط نکرده ارائه خدمات بیمه مرکزی رو به سامانه ملی املاک اسکان.
در صورتی که اینجا صحبت کردیم که گفتیم بیمه مرکزی باید الزاماً این کار رو انجام بدن. دو تا از دستگاهایی که حالا میخوایم الان باشون ارتباط بگیریم، یکی شرکت ملی گاز از بابت انشاب‌ها و یکیش سازمان ثبت اسناد و املاک و کشور. بفرمایید که اینا الان به چه صورت خدماتشون که گفتیم خب متصل که نیستن، ولی کن باید چه خدماتی رو استعلام بگیرن از شما؟
ببینید با توجه به مصوبه‌ای که در جلسه 48 کارگروه تمام‌پذیری هم انجام شد، دفاتر اسناد رسمی هنگام ارائه خدمت و صدور سند باید اقامتگاه اصلی افراد رو از سامانه ملی املاک و اسکان استعلام کنند که در حال حاضر این اتفاق نیفتاده، سرویس دریافت نشده. موضوع بعدی که برای شرکت گاز هستم، تو قانون بخش تبصره 8 ماده 169 مکرر گفته شده که کلیه خدمات شرکت ها را نام برده، آب و فاضلاب، توانیر و گاز، کلیه خدماتی که به مردم میدن، مردم اقامتگاه اصلیشون رو توی سامانه باید خودساری کنن و
که این اتفاق هم نمیفته دیگه. نه
در حال حاضر نه این اتفاق نمیفته.
خب خیلی متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار هست با آقای سراجی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز. آقای سراجی بفرمایید که چرا طبق قانون تا الان شما خدمات و ارائه خدماتتون به سامانه ملی املاک اسکان متصل نشده؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم و تبریک میگم عیاد شبانیه رو. عرض خدمت شما، ارتباطمون با سازمان املاک اسکان در واقع اقدام کردیم، در حال ارتباط هستیم سامانه املاک اسکان با سامانه مشترکین ما در حال اتصال هست و در واقع میتونیم به حساب در واقع در چند روز آینده این تبادل سرویس انجام میشه.
الان یعنی کی شروع کردین؟ چه کاری دارید الان انجام میدین و چند روز آینده که میگین دقیقا میشه کی؟
بله عرضم خدمت شما که ما در واقع چون وب سرویس های ما رو سامانه رو شبکه ملی اطلاعات هست، با سازمان فناوری اطلاعات مخاطبات لازم شده و در واقع از طریق کارگروه تعامل پذیری مقدماتش فراهم شده و عرضم خدمت شما که تنظیمات لازم گرفتن به حساب در واقع یوزرنیم پس و مسائلی اتفاق افتاده و در حال پیاده سازی سرویس هستن بچه های ما.
چه روزی رو میتونیم در نظر بگیریم برای اینکه شما
ان شاء الله هفته آینده این سرویس کاملا برقراره؟
ابتدای هفته آینده؟
بله، از شنبه هفته آینده سرویس برابر.
و اینکه هر کسی خواست خدماتی بگیره از شرکت ملی گاز، کاملا بله. شما استعلام وضعیت سکونتگاهش رو از طریق سامانه املاک و اسکان انجام میدید، درسته؟
بله، ببینید ما الان کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که هر کسی بخواد خدماتی رو از گاز بگیره، مثلا بخواد اشتراک گاز بخواد یا تغییر رامپ نام بخواد یا خدماتی که ما گاز دادیم، ما میتونیم یه تبادل سرویس بکنیم، بگیم که به حساب در واقع تو سامانه املاک و اسکان باید ثبت نام کرده باشه و بر اساس اون ما در واقع خدمات رو بهشون بدیم.
خیلی متشکرم از شما آقای سراجی، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی گاز، که بعدشون هم میشد که از شنبه، همین شنبه که داره میاد، این اتصال برقرار میشه. انشالله حتما ما هم پیگیری خواهیم کرد. ارتباطمون با کشاورز هم برقرار. سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آقای کشاورز، بفرمایید که چرا تا الان متصل نشده بودید و اینکه چه مهلتی میخواهید برای اینکه این اتصال بین شما و سامانه ملی املاک و اسکان برقرار بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر جناب عالی، میهمانان عزیز، و همچنین تبریک عرض میکنم این ایام رو خدمت شما بزرگواران. در ارتباط با اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه املاک و اسکان و استفاده از آدرس محل اقامت در واقع متعاملین و همچنین در بحث وکالت و اسناد صلح که در آیین‌نامه مشخص شده، این موضوع رو در حال پیگیری و رصدش هستیم. با توجه به گستردگی تعداد دفاتر اسناد رسمی، موضوع از طریق همکاران معاونت فناوری در حال پیگیری است. انشاءالله با توجه به توضیحی هم که فرمودن، سرویس موضوع رو بستر جی اس پی قرار گرفته، منتها با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی در واقع مؤسسات غیر دولتی محسوب میشن، اگر چنانچه سرویس برای این گونه اشخاص هم در نظر گرفته شده باشه و به صورت وجود داشته باشه و این ارتباط بشه برقرار بشه، میتونیم تا پایان سال انشاءالله این تعداد دفاتر اسناد رسمی که شامل قریب 10,000 دفتر اسناد رسمی هستند رو، این اتصال رو برقرار بدیم و بتوانن آدرس رو از سامانه اسکان املاک انشالله دریافت بکنن.
اجازه بدید همین نکته‌ای که گفتین رو از آقای عبداللهی بپرسم. آقای عبداللهی، این امکانه برقرار هست برای اینکه خدمات بشه بگیرن دفاتر یا نمیشه؟
کلیه خدماتی که الان داره ارائه میشه در بستر جی اس پیه، ولی خب شرکت ملی گاز هم همونطوری که فرمودن از طریق پی جی اس پی میخوان این اتصال رو انجام بدن. و
حالا اینا یه جوری بگین که هممون هم متوجه بشیم این ساماناتون رو.
ببینید اینطوریه که به صورت ملی داره مثلا این خدمت داده میشه، استعلام گرفته میشه. اگر یه فرض کن یه بخشی بخواد جداگانه این خدمت رو بگیره، باید وارد اون بخش بزرگتر بشه. به خاطر همین شرکت گاز هم این درخواست رو به سازمان فناوری اطلاعات داده که بتونه تبدیل کنه، اینطوری بگم تبدیل کنه، تا بتونه راحت تر این خدمت رو استفاده کنه. دوستان سازمان ثبت اسناد میتونن مشابه شرکت گاز یه درخواستی به سازمان فناوری یا کارگروه تعامل پذیری بدن و روش ارائه خدمت مشخص بشه. ما در خدمت هستیم، میتونیم که عرضم به حضور شما در هر بستری که دوستان بفرمایند ارائه خدمت رو داشته باشه.
بعد این تبدیلی که میگید اگه صورت بگیره، یعنی این زیرساخت‌های فنی که داریم راجعش صحبت میکنیم و پیچیدگی‌هایی که حالا به نظر میرسه داره محقق بشه، چون الان آقای کشاورز گفتن با این دست فرمون تا پایان سال، چطور میشه این زمان کوتاه‌تر بشه با توجه به اینکه از سال 99 میگیم قانون اومده و کار باید انجام میشده تا الان دیگه؟
ببینید خیلی به نظرم وقت نمیگیره این موضوع، چون یه تبدیلیه که توسط خود سازمان فناوری اطلاعات انجام میشه. من برآوردم اینه شاید مثلا شاید 2 هفته 3 هفته‌ای بشه این اتصال رو برقرار کرد.
آقای کشاورز میگن که میشه زودتر هم این کار رو انجام داد، شما میتونید با هماهنگ دفاتر این کار رو سریعتر رقم بزنید؟
بله این امکانش هست، منتها عرض کردم با توجه به گستردگی دفاتر اسناد رسمی قریب 10,000 دفتر اسناد رسمی و اینکه تا اینجا فقط آدرس ها بر اساس خود اظهاری اشخاص متعاملین وقتی که مراجعه میکنن به دفاتر اسناد رسمی آدرسشون رو خودشون اعلام میکنن. حالا اگه قراره اینو تغییر روش بدیم و استفاده بکنیم از سامانه املاک و اسکان، قطع یقین یک مدتی طول میکشه. ابتدا در واقع ممکنه اون ضرورت و اون الزامی که داریم الان تعیین میکنیم توسط متعاملین حتی ممکنه در واقع پذیرفته نشه. پس بنابر اینی که میگم تا پایان سال هم بتونیم در واقع در تمام دفاتر این رو ایجاد بکنیم، ضمن این که این شرایط رو هم فراهم بکنیم که متعاملین هم همراهی بکنن با دفاتر اسناد رسمی که بشه آدرس رو از سامانه اسکان املاک انشالله دریافت کرد.
انشالله.
ولی همچنان که عرض کردم سازمان این آمادگی رو داره انشالله تا پایان سال این بستر رو فراهم بکنه.
همین که آمادگی دارین. خب آقای یوسفی یه نکته ای دارم و آقای عمرانزاده بفهم خوش.
مجددا عرض سلام دارم خدمت مهمانانتون. چند تا سوال دارم میخوام خیلی سریع، البته تشکر